سلام، این دومین قسمت از پادکست موتیفه. پادکست موتیف داستان تاریخ هنره و ما قراره تو هر قسمت راجع به یه دوره از این تاریخ جذاب حرف بزنیم. این پادکست به نویسندگی حنا طباطبایی و با گویندگی نگین شیدوش آماده شده. الان هم که داریم این قسمت رو ضبط میکنیم، دی ماه 99 و اینجا تهران. اول از همه دلمون میخواد از لطف و توجه و حمایتی که همه شما تو این مدت به ما و پادکست موتیف داشتیم صمیمانه تشکر کنیم. واقعا انرژی و دلگرمی که این مدت از شنونده هامون گرفتیم ما رو برای ادامه این کار و بهتر کردنش خیلی امیدوار و مصمم کرد. و یه نکته‌ای هم هست که باید بهتون بگیم، با توجه به بازخوردایی که گرفتیم و نظراتی که شما لطف کردین برامون نوشتید یا بهمون گفتید، این نکته به نظرمون مهمه. اونم این که همونطور که تو مقدمه قسمت اول گفتیم، هدف اصلی ما از تولید این پادکست اینه که بتونیم علاوه بر کسایی که رشتهشون و علاقمندیشون هنره، اونایی که علاقمند به موضوع تاریخ هنر هستن اما هیچ وقتم سراغ منابع و کتابای تاریخ هنر نرفتن و بتونیم با خودمون همراه کنیم. و یه چیز دیگه هم هست، اینو فکر کنم شاید خیلی بهش توجه نمیشه یا خیلی حواسمون به این نیست، اونم اینه که تولید پادکست در واقع تولید یه برنامه رادیویی دیگه. پس ما باید علاوه بر انتقال مطالب و محتوای مفید، خب جذابیت برنامه و همراه کردن مخاطب هم در نظر بگیریم دیگه. چون وقتی میگیم تولید یه برنامه، برنامه تا وقتی جذاب نباشه مخاطب هم نخواهد داشت. بنابراین ما میایم با در نظر گرفتن همه اینا یه لحنی رو برای پادکستمون انتخاب میکنیم که روایت گونه باشه و تا جایی که امکان داره روون باشه، حتی بعضی جاهاش هم خودمونیه همونطوری که تو قسمت اول شنیدین. علتش هم اینه که خب مخاطب از طیف‌های مختلف بتونه با ما همراه بشه و گوش دادن به این پادکست براش خسته کننده نباشه. ولی اینا اصلا به این معنی نیست که مطالبی که دارن اینجا بیان میشن و اطلاعاتی که داره داده میشه خیلی دم دستیه یا بدون مطالعه و پشتوانه است. واقعا بر نوشتن تک تک مطلبایی که اینجا میگیم علاوه بر منابع فارسی موجود چند تا منبع انگلیسی هم خونده میشه. بعد همه مطلبا از چند تا منبع مختلف چک میشن که از صحتشون مطمئن بشیم. و خب خیلی هم برامون مهمه که اطلاعاتمون دست اول و به روز باشن. و خب اینم هست که ممکنه به نظرتون بیاد که یه چیزایی که ما اینجا میگیم با منابع فارسی مغایرت داشته باشه یا حتی اصلا توی اونا نیومده باشه. حالا با این توضیح میریم سراغ موضوع اصلی این قسمتمون، یعنی هنر دوران میانه سنگی. اول از همه یه چیزی رو توضیح بدیم. اونم این که میانه سنگی یا همون مزولتیک یه اصطلاحیه که فقط برای اوراسیا یعنی اروپا و آسیا و شمال آفریقا به کار میره. ولی خب به طور مشخص و بیشتر برای شمال و غرب اروپا و غرب و جنوب غربی آسیا. یعنی هرچی سمت شرق آسیا میریم دیگه خیلی کمتر این دوره رو شامل میشه. یا چیزای مربوط به این دوره رو اونجاها میبینیم. برای خارج از اروپا و منطقه لونت هم که میشه کرانه شرقی دریای مدیترانه شامل لبنان و اردن و سوریه و یه بخشایی از ترکیه و فلسطین و اونجاهایی که امروز میگن اسرائیل و شرق اسپانیا، پس شد لونت یعنی کرانه شرقی مدیترانه و شرق اسپانیا، این دوره رو میگن اپیپالئولیتیک که خب از نظر مناسبات زیستی و هنر این دوره که بحث اصلی ما اینجاست معادل همون مزولتیکه و ما همه رو اینجا تحت همین عنوان هنر میانه سنگی پوشش میدیم. کلن هم برای خارج از اوراسیا و شمال آفریقا اصلا از این اصطلاح استفاده نمیشه. یعنی مثلا ما تو استرالیا یا آمریکا دوره‌ای به اسم میانه سنگی یا مزولتیک نداریم. یه چیز دیگه هم این که کلن شروع و پایان این دوره های زیستی تو همه مناطق تو یه زمان نبوده. یعنی یه دوره نبوده که بگن خب الان همه میریم وارد میانه سنگی میشیم. یا مثلا اعلام عمومی کنن بگن الان دیگه میانه سنگی تموم شده همه وارد نوسنگی بشن. نه، واقعا اینطوری نیست. دوره های زیستی تو جاهای مختلف کره زمین بعضی وقتا حتی با اختلاف زمانی چند هزار ساله شروع میشدن. طبیعتا تموم شدنشون هم با هم متفاوت میشده دیگه. مثلا میانه سنگی تو اروپا یه بازه زمانیه بین حدود مثلا 15 تا 5000 سال پیش ولی تو جنوب غربی آسیا که منطقه ما هم جزوش میشه، یه چیزی طرفای 20 تا 8 هزار سال پیش رو در بر میگیره. و یه چیزی هم باید یادمون باشه این وسط، اونم این که این دوره های زیستی یه چیز دقیق و خط کشی شده ای نیستن. کل این ماجراها خیلی تدریجی و در طول هزاران سال اتفاق افتاده. به خاطر همین هم هست که اینقدر حدودی راجع به این بازه های زمانیشون حرف میزنیم دیگه. در واقع اون چیزی که مهمه اینه که تحولات و دگرگونیایی که توی فیزیولوژی و شرایط زیستی و فکری و جهانبینی و به تبع اون دستاوردهای انسان صورت گرفته باعث تفکیک این دوره ها از هم دیگه میشن. و خب همه اینا، فیزیولوژی و شرایط زیستی و جهانبینی و همه اینا، چیزایی نیستن که یهو ناگهانی تغییر پیدا کنن و سالها، یعنی هزاران سال طول میکشیده تا این دگرگونی ها و این تغییرها اتفاق بیفته. حالا این نکته واسه ما که داریم راجع به آثار تاریخی و هنری به جامونده از اون دوره ها حرف میزنیم از این نظر مهمه که دستبندی و نسبت دادن این آثار به دوره های مختلف زیستی رو نمیشه و نباید اینقدر خط کشی شده و فقط از رو عدد و تاریخ انجام بدیم. مثلا ممکنه ما یه اثر تاریخی رو تو دستبندی میان سنگی بذاریم، ولی اگه بخوایم خیلی دقیق بریم تاریخش رو در بیاریم متعلق باشه به دوره پارینه سنگی، یعنی نزدیکتر باشه به دوره پارینه سنگی از لحاظ زمانی. ولی چرا ما میایم میذاریمش تو میان سنگی؟ به خاطر اینکه از نظر تفکر، جهان بینی و فهم تجسمی که توی اون اثر داریم میبینیم تو مجموعه آثار انسان دوره میان سنگی قرار میگیره. حالا با این مقدمه بریم سراغ خود دوره میان سنگی ببینیم اصلا چه خبر بوده توش. همونطور که از اسمش هم پیداست این دوره یه دوره بین پارینه سنگی و نوسنگی، یا میشه اینجوری بگیم که یه دوره انتقال بین این دوتا دوره است. برابر این ویژگی های هر دو دوره رو تو خودش داره، در ضمن اینکه تفاوت های اساسی هم با دوره قبل خودش یعنی پارینه سنگی پیدا میکنه و همین تفاوت ها رو تو دوره بعد از خودش یعنی نوسنگی هم میبینیم. که همین تغییرات و دگرگونی ها منجر به یه سری تحولات خیلی اساسی میشه که حالا راجبشون حرف میزنیم. تو قسمت قبل گفتیم که عامل رونده شدن آدم به قارا سرد شدن کره زمین و یخبندونای طولانی مدت بود. در واقع آدما از روی بیچارگی و برای فرار از سرما بود که به قارا پناه بردن. از دل خوششون نبود، مجبور بودن که این کارو بکنن. اما از 15000 سال پیش به این طرف دیگه به تدریج آب و هوای کره زمین رو به گرمی رفت. و می‌بینیم که حالا این گرم شدن تدریجی تا همین الان هم ادامه داره. پس اون عاملی که انسان رو به قارا کشونده بود دیگه داشت از بین میرفت. همین هم باعث شد که بیاد در کنار شکار کم کم برای دوره های طولانی تری برای جمع‌آوری غذا هم به محیط بیرون سرازیر بشه. یعنی در واقع ارتباطش با قارا قطع نشد. دوباره زمستونا برای فرار از سرما برمیگشت به قارا. اما برای دوره های طولانی تری دیگه میرفت جاهای دیگه و غذا جمع میکرد و به شکار و اینجور کارا مشغول میشد. به خاطر همین هم به دوره میان سنگی عصر جمع‌آوری غذا هم میگن. حالا در نتیجه این بیرون اومدن از غار و این جابجایی‌ها دیگه آدم کم کم شناخت بیشتری از محیط اطراف خودش پیدا کرد. یه جورایی شروع کرد به شناختن بیشتر طبیعت و امکاناتی که میتونست از طبیعت به دست بیاره. یعنی اون امکانات رو کشف کرد. به تدریج هم هی این شناختش بیشتر شد، هی گسترده تر شد. بعد با امکانات و ویژگی‌های منطقه‌های مختلف هم آشنا شد و فهمید که این امکانات تو جاهای مختلف شکل‌های مختلفی دارن، متفاوتن با هم دیگه. در واقع تو این دوره هنوزم پیدا کردن غذا تو همه جا کار آسونی نبود. تازه آب و هوای کره زمین شروع کرده بود به تدریج رو به گرم‌تر شدن رفتن. برای همینم آدم میانه سنگی تبدیل شده بود به یه شکارچی دوره‌گردی که کم کم داشت یاد میگرفت از چیزایی که طبیعت در اختیارش قرار میدادم استفاده کنه. در کنار اینکه غذا هم جمع میکرد و بعد در طی این دوره های شکار و جمع کردن غذا دیگه تو قارا و پناهگاه های صخره‌ای هم مستقر میشد. تو جاهای مختلف میرفت میچرخید، مجبور بود که تو جاهای متفاوتی هم پس مستقر بشه. کار مهمی که آدم ها تو این دوره کردن این بودش که با آشنایی و اون شناختی که از طبیعت پیدا میکنن قدمای اولیه برای اهلی کردن حیوونا و گیاها رو بردارن و همین باعث انتقال تدریجی این دوره به سمت انقلاب کشاورزی تو دوره نوسنگی میشه. انقلاب کشاورزی تو دوره نوسنگی که حالا تو قسمت بعد دربارش حرف می‌زنیم. سراغ هنرش. هنر این دوره منعکس کننده این تغییرات آب و هوایی و سازگاری آدم اون دوره با این سبک جدید زندگیه. بر همین هم هست که آثاری که از این دوره به جا مونده تفاوت‌های خیلی فاحشی با آثار قبل خودشون، یعنی پارین سنگی دارن. و برخلاف اون آثار که بیشترشون تو اروپا متمرکزن، این آثار میان سنگی به لحاظ پراکندگی تو نقطه‌های متنوع‌تری از کره زمین دیده میشن. چون آدم‌ها دیگه دارن از غارا در میان و پراکنده‌تر میشن. البته که هنوزم کامل غار رو ول نکرده. به خاطر همینم بعضی از آثاری که خلق کرده تو همون غارای دوره پارین سنگی هستن. یعنی شما مثلا تو همون غار لاسکو یا آلتامیرا در کنار اون آثار ناتورالیستی که تو قسمت اول راجع بهشون حرف زدیم، یهو یه سر کار می‌بینین که از نظر سبک و ویژگی خیلی متفاوتن. که حالا الان میگیم این ویژگی ها چیه و تفاوتشون تو کجاست. از ویژگی های خیلی مشخص آثار دوره میان سنگی که اونا رو از آثار پایین سنگی جدا میکنه، حضور انسان تو این دوره است که یه چیزیه که تو پایین سنگی اصلا وجود نداشت. آثار دوره پایین سنگی همه تمرکزش رو حیوانا بود. ما فقط حیوان میدیدیم توی اون آثار. توضیح هم دادیم که چرا و به چه دلیل. ویژگی بعدی آثار میان سنگی که باعث تفاوتش از دوره قبل میشه اینه که تو این دوره جنبه ناتورال یا طبیعت پردازانه آثار کمتر و کمرنگتر میشه. به جاش بیشتر میره به سمت سمبولیسم یا نمادگرایی. یعنی دیگه خبری از اون هژپردازی های دقیق و تلاش برای اینکه بیان تصویرها رو هر چه نزدیکتر به واقعیت بیرونیشون بکشن نیست. دو تا تفاوت تا اینجا گفتیم. سومیش میشه چی؟ سومیش اینه که این هم یه تفاوت خیلی بارزیه و ویژگی مشخص این آثار در واقع. اونم اندازه آثار دوره میانه سنگیه. آثار این دوره به لحاظ اندازه کوچیکتر، ساده شده تر و خلاصه شده تر از آثار دوره پایین سنگی هم. یعنی دیگه اون آثار بزرگ و تو اندازه های طبیعی دوره پایین سنگی دیگه نیستن. ما به یه سری تصویر رسیدیم که خیلی کوچیک و خلاصه شدن. البته یه استثنایی هم این وسط وجود داره به لحاظ اندازه توی آثار میانه سنگی، اونم آثار معماریشونه که جلوتر بهش میرسیم و راجبش حرف میزنیم. اما بنیادین ترین تفاوت آثار این دوره با دوره قبل خودش وارد شدن روایت به این آثاره. یه روایتی که همراه با ترکیب بندی هم هست، چیزی که قبل از این اصلا وجود نداشت. تو قسمت اول گفتیم دیگه همه آثار به جا مونده از دوران پایین سنگی یه سری تصویر جدا از همن که هیچ روایتی ندارن، ترکیب بندی هم ندارن، صرفاً کنار هم کشیده شدن و البته تکرار هم شدن. در واقع تو آثار اون دوره هر عنصر تصویری یه موضوع مستقل بود، بر خودش بود، کاری به تصویر کنارش نداشت، ترکیبی نداشت که بخواد موضوع رو توضیح بده. اما تو تصاویر این دوره عناصر تصویری یه روایت وابسته به هم رو تشکیل میدن. ساده‌ترش اینه که تصویرای این دوره دارن یه داستانی رو روایت میکنن. به همین خاطر هم هست که آثار این دوره به تعقل و شعور و فهم و تجربه تجسمی خیلی خیلی بیشتری احتیاج داره. خیلی فرق میکنه که بخوایم آثار رو خیلی نزدیک به واقعیت بیرونیشون بکشیم، دقیقاً شبیه اون چیزی که میبینیم، بدون اینکه بخوایم چیزی رو روایت کنیم یا بدون اینکه بخوایم تلخیصی تو ماجرا انجام بدیم، طبیعتاً کار خیلی پیچیده‌تر میشه. یعنی در واقع میخوایم بگیم که خیلی فکر اشتباه و بیراهیه اگه که مثلا وقتی این آثار رو میبینیم، آثار دوره میانه سنگ رو میبینیم، فکر کنیم که خب خیلی بدوین، مثلا آدم اون دوره بلد نبوده بیاد آناتومی یه حیوان رو بکشه یا مثلا یه شکل یه آدم رو خیلی دقیق در بیاره یا این توانایی رو نداشته که هش پردازی کنه. دیدیم دیگه تو دوره قبل توانایی رو خیلی خوب از خودش نشون داد، پس نمیشه دیگه توانایی رو از دست داده باشه. احتمالا توانایی‌هاش اتفاقا دارن اضافه میشن و داره توانایی جدیدتری به دست میاره. حالا اینو کسایی که کار هنری و خلاق انجام میدن بهتر میتونن درک کنن، چون میدونن که خلق یه اثری که انتظار بیشتری توش به کار رفته خیلی سخت‌تر و پیچیده‌تر از کاریه که صرفاً بر اساس مهارت تو تکنیک‌های اجرا به وجود اومده. پس کشیدن یه همچین کارهایی تو این دوره نشون دهنده اینه که اتفاقاً انسان داره تکامل پیدا میکنه و به لحاظ ذهنی داره نظام پیچیده‌تری رو تجربه میکنه. بنابراین آثاری که تو این دوره خلق میکنه میره به سمت نوعی از تلخیص و انتزاع و حالت انتزاعی شدن توشون دیده میشه. پیدا کردن یه نوع خاص و منحصر به فرد از تولیدات هنری تو این دوره کار آسونی نیست، چون همونطور که گفتیم این دوره یه دوره انتقالیه، یعنی چیزای مختلفی توش دیده میشه. ولی حالا اگه بخوایم که آثار بجامونده از این دوره رو یه دستبندی کلی بکنیم به اینا میرسیم. اول نقاشی داخل قارا یا همون کیو پینتینگ، بعد صخره‌نگاری ها که ترجمه راک پینتینگ هست یا راک آرت، بعد حکاکی ها، مجسمه های کوچیک و معماری های ابتدایی. پس یه دور دیگه بگیم، نقاشی داخل قارا، صخره‌نگاری ها، حکاکی ها، مجسمه های کوچیک و در نهایت نوعی از معماری، معماری ابتدایی در واقع. حالا بریم یه سری به هر کدوم از این دستبندی‌ها بزنیم و چند تا اثر از هر کدوم رو معرفی کنیم، یکم جزئی تر هم بررسیشون کنیم تا بیشتر و دقیق تر با هنر این دوره آشنا بشیم. بدون شک یکی از مشهورترین آثار این دوره اثریه که با عنوان شفت سین یا The Scene in the Shaft شناخته میشه، تو غار لاسکو که دیگه معرف حضورتونم هست. تو خیلی از منابع فارسی احتمالا این اثر رو به اسم داستان شکار پیدا میکنی. تنها اثریه تو غار لاسکو که انسان توش حضور داره و با اینکه لاسکو بیشتر آثار توش رو مال پارین سنگی میدونن، اما این اثر چیزیه که به لحاظ مضمون و اسلوب اجرا تو دسته آثار میان سنگی قرار میگیره. چون این اثر خیلی مهم و بحث برانگیز و یکم هم عجیبه، با جزئیات بیشتری توضیح میدیم که تو تصویر چیا دیده میشه و تفسیری که ازش میشه رو با هم دیگه میخونیم. تو این تصویر یه مرد ظاهراً برهنه رو میبینیم با صورت پرنده که نقش زمین شده، خودش افتاده رو زمین. یه گاومیش کوهاندار زخمی و عصبانی رو میبینیم که اما احشاش کمش هم در حال بیرون ریختنه و خودش بالای سر اون مرد وایساده. زیر مرد یه پرنده‌ای دیده میشه که گفته میشه یا قازه یا گراوس. گراوس پرنده‌ایه از دسته سیاه خروسا که تو فارسی بهش یه چیز شبیه با قرقره هم میگن. بعد این پرنده سر یه چوب یا عصا یا یه چیز شبیه توتم زده شده. این پرنده رو زدن سر یه چیزی مثل توتم، مثل چوب، عصا اینا. و نیمروخش خیلی با نیمروخ اون مردی که گفتیم سر پرنده داره شباهت داره. سمت چپ مردم یه دونه کرگدن پرموه که تنها تصویر کشف شده از کرگدنم هست تو این مجموعه غار لاسکو. اون کرگدنم انگار که کلا داره از صحنه دور میشه، خیلی به این ور انگار ربطی نداره، داره دور میشه، دمش رو داده به سمت بالا و 6 تا نقطه مشکی هم زیر دمش دیده میشه. حالا ببینیم کلا قضیه اصلا از چه قراره. اول بگیم که این تصویر هنوزم یکی از رمزآلودترین تصاویر پیش از تاریخه. کلن برداشته و تعبیرهای مختلفی هم ازش شده. مقاله های زیادی راجبش نوشته شده، تحقیقات زیادی در موردش انجام شده، مخصوصا از منظر نمادشناسی یا حالا همون سمبولیسم اگر بگیم. حالا اگه بخوام یه روایت کلی ازش بگیم اینه که یه مرد شکارگری رو میبینیم که احتمالاً از نوع این ماسک یا صورتک که شکل پرنده است استفاده کرده. این ماسک یا صورتکه که شکل پرنده است چیزیه که شکارچی‌ها موقع شکار جلو صورتشو میگرفتن برای اینکه شکارشون رو بتونن گول بزنن. حالا اون با اون ماسک یا صورتکه رفته به شکار یه گاو تنومند. بعد با نیزه‌ای که دو دستش داشته شکم اون گاو رو دریده و با وجود اینکه عمو احشاء این گاو در حال بیرون ریختن از شکمشه، با یه صورت خشمگین به مرد حمله برده و تونسته اون مرد رو نقش زمین بکنه. البته با توجه به اینکه دستای مرد 4 تا انگشت دارن و صورتش خیلی شبیه اون پرنده پایینی است که گفتیم سر یه چوب زده شده، یه تفسیری که راجع به این میکنن اینه که اصلا این نقاب پرنده نیست رو صورت اون مرد. این کنایه از اینه که مرد در حال تبدیل شدن به اون پرنده است. میبینید دیگه، ما با یه چیزی مواجهیم که کاملا روایتگر یه داستان و حکایته، چیزی که پیش از این سابقه نداشته. اما هنرمند تصویرگر اومده اینجا کل این داستان رو به ساده ترین و انتزاعی ترین شکل ممکن برامون روایت کرده. کافیه به فرم شاخهای تیز گاو دقت کنیم. خشم و خروش گاو زخمی در برابر اون وحشت شکارچی افتاده رو زمین با دهن بازمونده از ترس و دستاش که به حالت استیصال باز شده. همه اینا رو اومده خیلی ساده و انتزاعی توی تصویر گنجونده. بعد خب این نشان از مهارتش داره، نشان از استادیش داره. یعنی اینقدر درک تصویری و تجسمی داشته که بتونه همچین کاری بکنه. اینکه چه جوری تونسته با کمترین خطوط و خلاصه ترین شکل ممکن عجز و درموندگی شکارچی و در مقابلش خشم و عصبانیت اون گاو نشون بده، واقعا چیز شگفت‌آوریه. انتزاعی که توی تصویر وجود داره قطعا مستلزم مهارت و تجربه های خیلی زیاد تصویری و یه فهم عمیق تجسمیه. کل این تصویرم تو ابعاد حدوداً 1.5 متر کشیده شده و خب چه به لحاظ اندازه چه شیوه اجرا، وقتی بذاریمش کنار گاوای با شکوه و با عظمت و خیلی حج پردازانه و طبیعت پردازانه که تو همین لاسکو وجود دارن، همه جوره دیگه تضادش به چشم میاد. مشخصه که این مال همون دوره ای نیست که اون گاوهای با شکوه کشیده شدن. قطعا یه گذاری این وسط اتفاق افتاده تا رسیدیم به همچین شیوه اجرایی. رقص جادویی یکی دیگه از آثار خیلی معروف و برجسته این دورانه که تو سردر ورودی غار آدورا به شکل کندکاری کشیده شده. اندازه فیگورای این کار هر کدوم حدوداً 20 سانتی مترن. جزئیات فیگورا کاملاً حذف شدن و هیچ کدومشون صورت و بعضیاشون حتی دست و پا هم ندارن. حالا وقتی میایم خطوط استفاده شده تو این اثر رو با خطایی که تو اثر داستان شکار لاسکو که همین الان راجعش حرف زدیم مقایسه می‌کنیم، به یه نتایج خیلی جالبی میرسید. تو داستان شکار که تصویرگر میخواسته یه فضای ملتهبی از شکار و هیجان و ترس و وحشت از حمله اون حیوان زخم خورده رو القا کنه، خطایی که به کار برده همشون خشن و خشک و تیز و نامنعطفن. ولی تو این اثر که فضای رقص و جادو مد نظرش بوده، اومده از خطوط نرم، منحنی و موزون و منعطف استفاده کرده تا ما واقعا یه بار دیگه تعجب کنیم از فهم تجسمی آدم چندین هزار سال پیش که چطوری به یه همچین درک عمیقی رسیده از ارزش خطوط که بتونه احساسات مختلف رو باهاش منتقل کنه. راک آرت یا صخره‌نگاری هم یه دسته قابل توجه دیگه از آثار میانه سنگی هست. همونطور که گفتیم دیگه تو این دوران آدم ها از غارا در اومدن و راه افتادن سمت جاهای مختلف. دیگه هر جا هم که میرسیدن شروع میکردن به کشیدن تصویر. به همین خاطر هم هست که مثلا همین صخره‌نگاری ها تو جاهای مختلف و پراکنده ای از نظر جغرافیایی از جمله کل اروپا و به خصوص اسپانیا و آسیا و آفریقا و استرالیا و آمریکا کشف شدن. ولی تعداد خیلی قابل توجهی از این سنگ‌نگاری‌های این دوره تو سواحل دریای مدیترانه تو شرق اسپانیا. اکثرشون هم شامل صورت‌های کوچیک نقاشی شده از انسان و حیوانه. ولی موضوع اصلی این نقاشی‌ها انسانه. گفتیم دیگه برخلاف پایین سنگی که تمرکز و موضوع اصلیش حیوانا بود، میانه سنگی میاد آدم رو، انسان رو وارد تصاویرش می‌کنه و موضوع اصلیش میشه. صحنه های شکار حیوان ها به دست انسان، رقصشون، نبرداشون، صحنه های از رام کردن حیوان ها، اینا همه مضمون های تکرار شونده تو این آثار. حالا بریم یه چند تا نمونه از این صخره نگاری ها رو بررسی کنیم. The Man of Bicorp یا مرد بیکورپی یکی از معروف ترین این صخره نگاری است که توی بیکورپ یه منطقه تو والنسیا یا اسپانیا پیدا شده. تو این نقاشی چی می‌بینیم؟ یه مرد بیکورپیه، یه مردی مطلق اون منطقه که با یه دستش خودشو از گیاه لیانا گرفته تا بتونه با اون یکی دستش از یه کندو عسل جمع کنه. گیاه لیانا هم گویا یه نوع گیاهیه که تو مناطق حاره‌ای پیدا میشه. یه نقاشی معروف دیگه هم از همین دست صخره‌نگاری‌ها که حیف بهش اشاره نکنیم، نقاشی به اسم Dancers of Kogol یا رقصنده‌های کوگل. این نقاشی نمونه خیلی خوبیه از نمایش حرکت تو هنر استاتیک یا هنر ساکن، حالا اگه بخوایم کلمه به کلمه معنیش کنیم. تو این تصویر چی میبینیم؟ 9 تا زن به تصویر کشیده شدن. حالا اصلا حضور زن به طور مشخص خیلی چیز جدیدیه تو هنر این منطقه تو این دوران. بعد این زنها بعضیاشون رنگشون سیاهه، بعضیا قرمز و همشون در حال رقصیدن اطراف یه مردی هن که اندام جنسی غیر طبیعی بزرگی داره. چند تا حیوان هم تو این تصویر دیده میشن، از جمله یه دونه گوزنی که تیر خورده و جلوی رقصنده ها افتاده. تو قسمت قبل گفتیم دیگه آثار شاخص پایین سنگی و میان سنگی بیشتر تو اروپا پیدا شدن. اون چیزی که از آسیا و مخصوصا از جنوب غربی آسیا به دست اومده مال آخرای دوره میانه سنگی و کلا بیشتر مال نوسنگیه. تو بیشتر منابع هم آثار به دست اومده از قارای دوشه و هومیان و میرملاس و درستاشون هم تو لرستان تو ایران هستن رو مال اواخر دوره میانه سنگی میدونن. نقاشی ورودی غار دوشه که مربوط به حدود 9000 سال پیش رو که نگاه کنیم متوجه میشین که خیلی شبیه آثار میانه سنگی تو اروپاست. همه ی ویژگی های اونا رو داره. و همونطور هم که قبلا گفتیم این نشون دهنده اینه که فهم تصویری و تجسمی آدمایی دوره ورای فاصله مکانی و زمانی میتونه خیلی شبیه به هم باشه. این اثر هم مثل بقیه تصویرهایی که تو این دوره میبینیم کوچیک و تک رنگ و تخت و خلاصه شده و گرافیکیه و بیرون از غار اجرا شده. اسم این اثر اسب سواره. توش ما یه آدمی رو میبینیم که سوار اسب شده در حالی که افسار اسب رو تو دستش گرفته. این خیلی نکته مهمیه. افسار تو دستشه یعنی چی؟ یعنی این اسب رام شده. حالا این اثر و یه سری آثار دیگه ای که شبیه این هستن تو همین منطقه نشون دهنده یه موضوع مهمی هن. اون هم اینه که رام کردن حیوانا برای اولین بار تو دوره میانه سنگی تو کشور ما اتفاق افتاده. حالا دیگه تو این دوره با آثار سه‌بعدی هم مواجه میشیم. مثلا یه مجسمه 20 سانتی متری تو منطقه ویلندورف اتریش هست، معروف ونوس ویلندورف. به خاطر همینم که از اون منطقه به دست اومده، اسمش رو میگن ونوس ویلندورف. قدمتش به حدود 15000 سال پیش میرسه. جنس این مجسمه از سنگ و اونو نماد یا الهه باروری یا سمبل مادرانگی میدونن. حالا چرا این ویژگی ها رو بهش نسبت میدن؟ چون به صورت خیلی نمادگرایانه ای ساخته شده. صورت نداره، دست نداره، پا نداره، اما در عوض اندام های زنانه و مربوط به باروریش خیلی برجسته و اغراق شده نمایش داده شدن. در واقع خالق این اثر نه تنها نمیخواسته جزئیات اندام این زن رو بازنمایی کنه، بلکه حتی بعضی از قسمت ها رو کلن حذف کرده. ولی اومده به جاش اون وقت چیکار کرده؟ قسمت‌هایی رو که مربوط به زایش و باروری می‌شدن خیلی روش تأکید کرده. اینم بگیم که تو منابع قدیمی‌تر میگن که این اثر مال دوره پارینه سنگیه، ولی تو منابع جدید با توجه به فلسفه وجودی که این اثر داره و شکل اجرا شدنش و محتواش و نمونه‌های مشابهش، از جمله یه ونوسی هست توی تپه سراب کشور خودمون که تو قسمت بعدی راجعش حرف می‌زنیم، با توجه به همه اینا دیگه الان میگن که این مال اواخر دوره میانه سنگیه. با شروع رشد سکونتگاه‌های میانه سنگی یه چیز دیگه هم به وجود میاد، باب میشه. اونم درست کردن محصولات هنری تزئینی و شخصی. مثلا دستبند، گردنبند یا یه حکاکی‌های تزئینی مثلا روی اشیاء کاربردی. سایت باستانی لامادلین یه پناهگاه صخره‌ای تو جنوب غربی فرانسه است که از توش خیلی چیزای مختلف و متنوعی پیدا شده. یعنی اشیاء خیلی متنوعی از توش پیدا شده. مثلا انواع و اقسام استخوان‌های حکاکی شده که حتی بعضی از این استخوان‌ها و نقشایی که روشون کشیده شده، یعنی حکاکی شدن، کاملا ناشناخته‌اند. اصلا معلوم نیست استخوان چه حیوانی بوده که الان اصلا دیگه وجودم نداره اون حیوانه. پس یکی انواع و اقسام این استخوان‌های حکاکی شده، بعد خود ابزار حکاکی و کلی اشیاء مختلف و متنوع که کارشناسا معتقدن یه نشانی از فرهنگ مگدالنیان که از اقوام اواخر پارینه سنگی و میانه سنگی هست توی اون منطقه. حالا ما الان نمیخوایم وارد این قضیه و این اشیاء بعضن واقعا جالبی که از اونجا به دست اومدن بشیم، چون خودش یه داستان طولانی و مفصلی میشه. فقط می‌خوایم به یه دونه از این اشیاء که نسبتاً از بقیه شناخته شده ترم هست اشاره کنیم که تصویرش هم تو کتاب‌های تاریخ هنر خیلی اومده. حالا اون شی چیه؟ شاخه یه گوزنه که روی اون یه گاو کوهاندار حکاکی شده. قدمتش رو به حدود 12 تا 10000 سال پیش تخمین می‌زنن. اندازش هم مثل بقیه آثاری که تو دوره میانه سنگی به وجود اومدن کوچیکه، کلاً 12 سانتی متره. و اون ویژگی مشخصم داره، تلخیص شده است و میل به انتزاع توش دیده میشه. و بعد هنرمند اومده چیکار کرده برای اینکه بتونه فرم یه گاو رو تو یه استخون خیلی کوچیک جا بده؟ گفتیم دیگه در حد 12 سانتی متر. سر گاو رو یه شکلی کشیده که انگار به عقب برگشته. بعد یه نکته جالب دیگه هم داره، اونم اینه که سر گاو توی این اثر برجسته است. این یه چیز جدیدیه. تا قبل از این وقتی میمدن از ابزار سنگی مثلا استفاده میکردن، فقط میتونستن خراش بدن اون سطحی رو که داشتن روش کار میکردن. با خراش دادن فقط میتونستن گودی ایجاد کنن. اما الان دیگه تو این دوره داریم میبینیم که با استفاده از همون ابزار حالا دیگه دارن غیر از گودی برجستگی هم ایجاد میکنن، که خب این کار سختریه و به مهارت بیشتری هم نیاز داره. تو سال 2015 هم یه آویز سنگی حکاکی شده تو انگلیس کشف شد که گفتن قدیمی ترین شکل هنری میان سنگی تو بریتانیاست تا به امروز. نکته جالبی هم که باعث شد حالا از این آویز سنگی هم اسم ببریم این بود که جواهرات حکاکی شده به این شکل که مال اون دوره است تو منطقه اسکاندیناوی پیدا شدن. ولی پیدا شدن این پلاک تو بریتانیا که برش‌های روش خیلی شباهت داره به آویزایی که از همین زمان تو دانمارک پیدا شدن، دیگه نشون دهنده اینه که از این موقع اقوام قسمت‌های مختلف کره زمین با هم در ارتباط قرار گرفتن. تو این دوره با رشد دوباره جنگل‌ها بعد از اون یخبندون‌های طولانی، گفتیم دیگه هوا یکم داشت گرم می‌شد. این باعث شد که مجسمه‌های چوبی و کندکاری روی چوبم رونق بگیره. شیگیر آیدل یا شیگیر سکالپچر که اگه بخوایم ترجمهش کنیم میشه بت شیگیر یا مجسمه شیگیر، قدیمی ترین مجسمه چوبی جهانه که مربوط به حدود 11000 سال پیشه. الان هم داره توی موزه ای تو روسیه نگهداری میشه. اسم موزه هم هست سوردلوفسک. این مجسمه رو تو سال 1894 تو عمق 4 متری یه پیت باگ PEAT BOG که تقریبا یه چیز شبیه لجنزار یا مردابه، دقیقا معادل این کلمه ها نیست، من حروف انگلیسیش رو گفتم که حالا اگر دوست داشتین خودتون بتونید دقیق معنیش رو در بیارید. داشتم میگفتم که این مجسمه تو سال 1894 تو عمق 4 متری پیت باگ پیدا شد در حالی که 10 تیکه شده بود. وقتی به هم چسبوندنش یه مجسمه به ارتفاع 2.8 متر شد که با آزمایش کربن فهمیدن قدمتش 11500 ساله. تو بازسازی‌هایی که بعداً از تیکه‌های دیگه ازش شد، دیدن که ارتفاع اصلیش احتمالاً به 5 متر خورده‌ای می‌رسیده. اون چیزایی که الان در دسترس بود و به هم چسبوندن 2.8 متر شد. ولی بعداً تیکه‌های دیگه‌ای هم ازش بازسازی کردن و حد زدن که احتمالاً بعد نسخه اصلیش حدود 5 متر خورده‌ای ارتفاع داشته باشه. حالا این مجسمه چیه؟ یه سر با صورت کامل، یعنی چشم داره، بینی داره، دهن داره. به بدنه صاف و مستطیل شکل هم داره که یه سری نقوش مختلف هندسی روش به شکل تزئینی کار شدن که گفتنم از ابزار فلزی برای این کندکاری های روش استفاده شده. کارشناسان نظرهای مختلفی در مورد مجسمه و کاربردش دارن. یه سری ها میگن اسطوره آفرینشه، یه سری ها میگن نماد ارواح جنگله، بعضی هم میگن یه چیزی بوده که واسه هشدار ازش استفاده میکردن، برای اینکه مثلا بگن که نباید وارد یه منطقه خطرناک بشیم. حالا معنی اون هرچی که بوده و هر مدل کاربردی که داشته، نکته مهمش واسه ما اینه که این کشف نظر پژوهشگرا درباره این که بشر اصلا از چه موقعی شروع کرد به ساخت هنر آیینی و نمادین رو کامل دگرگون کرد. حالا از نقاشی و حکاکی و مجسمه سازی دوره میانه سنگی گفتیم و اما الان میخوایم بریم سراغ شگفت‌انگیزترین بخش هنر میانه سنگی، یعنی معماریش. احتمالاً بزرگترین و مهمترین کشف باستانی میانه سنگی مجموعه معبد گوبکلی تپه تو لبه یه پرتگاه تو نزدیکی شهر سن لیورفا تو جنوب شرقی ترکیه است. مجموعه معبد گوبکلی، کاملا درست شنیدید، یه مجموعه معبد مال دوره میانه سنگی که با آزمایش کربن فهمیدن قدمتش 9500 ساله. اینکه واقعا این مجموعه برای چی ساخته شده و کاربردش چی بوده هنوزم یکی از اسرار باستانیه برای کارشناسا. حدس و گمانهای مختلفی هم زدن و فکر کردن که چه کاربردی میتونه داشته باشه، برای چی باید اون موقع همچین چیزی درست شده باشه. ولی یکی از اون حدس و گمانها رو تقریبا میشه گفت از بقیه محتمل تر دونستن، اونم این که این مجموعه یه مکان آیینی و مذهبی برای اتفاق فرهنگی مرموز بوده که باستانشناسا هنوزم دقیق ازش سر در نیاوردن. شاید مثلا بشه گفت احتمالاً اولین مکان مقدس ساخته شده به دست بشر. زمانش هم گفتیم دیگه حدود 9500 سال پیش. اولین مکان مقدس ساخته شده به دست بشر. مدت ها بود که این تپه نسل به نسل زیر کشت کشاورزی بود. روش کار کشاورزی میکرد. تا اینکه تو سال 1994 یه باستانشناس آلمانی به اسم کلاوس شمیت که داشت دنبال یه جای جدیدی برای کاوش میگشت، یهو چشمش به یه تحقیقی از یه سری پژوهشگرای شیکاگویی افتاد. اون پژوهشگرای شیکاگویی یه سال قبلش یعنی سال 1993 یه تحقیقی در مورد همین منطقه گوبکلی تپه انجام داده بود. کلاوس شمیت که چشمش میخوره به این تحقیقه تصمیم میگیره خودش بره اون منطقه ببینه چه خبره، از اوضاع و احوال سر در بیاره. این میشه که تو سال 1995 تو قدیمی ترین لایه این تپه یه بنای سنگی ستوندار رو پیدا میکنن که ستوناش تماماً حکاکی شده بودن. حکاکی‌ها چیا بودن؟ نقش‌برجسته‌های متعدد حیوانات مختلف، پرنده‌ها، خزنده‌ها و تصاویر انسانی. از جمله نقش‌برجسته یه زن برهنه که خب خیلی نکته جالبیه دیگه. ولی تصاویر انسانی کلن تو مقایسه با تصویر حیوانا تعدادشون خیلی کمه، بیشتر همون متمرکز روی حیوانا. حالا نکته خیلی تکون دهنده و غریب این ماجرا اینه که توی دو تا فاز اولیه این بنا بیشتر از 200 تا ستون پیدا کردن که وزن هر کدومو تا 20 تن تخمین زدن. 200 تا ستون وزن هر کدوم 20 تن که روشون هم تازه صفحه های آهکی بزرگ قرار گرفته. تعداد بناهای تاریخی هم که تو کل این سایت کشف کردن بیشتر از 10 تا بنا بوده که مساحت بزرگترینشون به حدود 30 متر مربع میرسه. این بنا حدود 6000 سال قدیمی تر از اون ستونهنج که تو بریتانیا است و حتما اسمش رو شنیدید. حالا تو قسمت بعد که نوسنگی مفصل در موردش حرف میزنیم. ولی اصولا ستونهنج رو یه چیز خیلی خیلی قدیمی میدونن دیگه. حالا این 6000 سال حتی از اون هم قدیمی تره. فقط میخوایم با این مقایسه متوجه عمق شگفتی باستانشناسا از کشف قدمت همچین بنایی بشیم. واقعا سخت بود که بخوام باور کنن یه همچین بنایی با همچین ستونهای عظیمی توسط مردم 10000 سال پیش درست شده. چون تا قبل این واقعا یه تصور دیگه داشتن از توانایی های مردم پیش از تاریخ. و اینطوری شد که تمام تصوراتی که تا اون روز از انسان پیش از تاریخ داشتن کاملا دگرگون شد. کلا نظرشون در مورد پیچیدگی‌های ذهنی و ظرایف فرهنگی آدم‌های چندین هزار سال پیش تغییر کرد. تخمین زدن برای حمل هر کدوم از این ستون‌ها 500 نفر آدم نیاز بوده که بتونن اونا رو از معادن محلی استخراج کنن، بعد یه چیز حدود 100 تا 500 متر حملش کنن تا برسن به محل ساخت بنا. تو یکی از همون معادن اطراف هم یه ستونی پیدا شد از جنس همون ستون‌ها که وزنش 50 تن بود. یووال نو هراری تو کتاب انسان خردمند میگه که تنها راهی که میشده چنین بنای عظیمی رو تو اون دوره با اون امکانات ساخت اینه که هزاران نفر از قبایل مختلف بسیج بشن برای مدت خیلی طولانی کنار هم کار کنن. تنها عاملی هم که این توانایی رو داره که همچین جمعیتی رو برای مدت اینقدر طولانی کنار هم نگه داره فقط یه سیستم اعتقادی خیلی قوی میتونه باشه. در غیر این صورت اصلا غیر ممکنه که با همچین چیزی مواجه بشی. حالا یه نکته دیگه ای که هست تأمین غذا واسه این جمعیته. جمعیتی که حتماً بر مدت خیلی طولانی کنار هم بودن، تعدادشون کم هم نبوده. و حواسمون هم هست دیگه، داریم از تأمین غذا برای نیروی کار چند هزار نفره تو 10000 سال پیش حرف میزنیم. البته یه سایت باستانی تو جنوب شرقی ترکیه هست به اسم نوالی چوری که حالا تو قسمت بعد راجعش حرف میزنیم. قدیمی‌ترین گونه گندم اینجا پیدا شده. بعد این نوالیچوری نزدیک همون گوبکلیه. پس شاید واقعا اینطوری باشه که یعنی کارشناسا اینطوری حدس میزنن که ممکن اصلا گندم خیلی زودتر از اون چیزی که تا الان فکر میکردیم اهلی شده باشه. به هر حال گوبکلی و نوالیچوری یه انقلابی تو درک باستانشناسی و مردمشناسی ایجاد کردن و واقعا فهم کارشناسا رو از جامعه پیش از تاریخ تغییر داد. و اما یکی از جالبترین آثار به جامونده از این دوره رو گذاشتیم که تو بخش آخر این قسمت راجع بهش حرف بزنیم. اونم آثاریه که تو ورودی بیشتر غارهای باستانی میبینیم. نقوش دستای مختلف که هم به صورت مثبت و هم به صورت منفی دیده میشه. مثبت یعنی که دستشون رو میکردن تو رنگ میزدن رو دیوار غار، منفی یعنی که دستشون رو میذاشتن رو دیوار بعد اطراف دست رو رنگ میکردن. اما حالا این نقش دستا تو ورودی یه غار که بعضی وقتا تعدادشون به چند ده دست مختلف هم میرسیده چه معنی میتونه داشته باشه؟ دلیلش چی بوده؟ تحلیلگرا این نقشا رو یه جور انتقال پیام میدونستن. یه جوری مثلا رفتار تمثیلی و نمادین به معنی ثبت مالکیت. انگار مثلا داری یه جایی رو امضا می‌کنی. جامعه شناسا میگن که از همین جا مفهومی به اسم مالکیت و قلمرو داشته تو ذهن آدم شکل می‌گرفته. یه نوع انگار اعلام حضور و اینکه مشخص کنی که من یه قلمروی دارم. یعنی آدمای تو این غار مشخص می‌کنن که اینجا قلمرو ماه. انگار مثلا با ثبت دستشون تو ورودی اون غار داشتن سند اونجا رو به اسم خودشون می‌زدن. خیلی جالبه واقعا. شاید بیراه نباشه اگه این رفتار و کلن رفتار تصویرگر میانه سنگی رو یه رفتار گرافیکی بدونی. یه نقشای تلخیص شده و ساده و قابل تکثیر رو با هدف انتقال پیام ایجاد می‌کرده. خیلی شبیه چیزیه که ما تو گرافیک می‌بینیم دیگه، تو هنر گرافیک. آدم دوره پایین سنگی اصلا به دنبال انتقال پیام به بقیه نبود. گفتیم دیگه آثارشون جنبه آیینی داشت و فقط هم واسه استفاده خودشون کشیده میشد. به خاطر همین میبردن یه جاهایی که دور از چشم بقیه باشه، تو قسمت‌های انتهایی و پنهانی غارا میکشیدن. ولی تو دوره میانه سنگی انتقال پیام اثر خیلی جلوتر و مهمتر از اسلوب اجراییه. برای همین هم هست که آثار میانه سنگی رو خیلی تو ورودی غارا میبینیم، حتی بیرون از غارا. چون دیگه برعکس پایین سنگی کارکردشون فقط برای خودشون نیست، یه پیامی داره. میخواد به آدمای دیگه یه چیزی رو بفهمونه. به خاطر همینه برای اینکه اون انتقال پیام صورت بگیره، میاد ساده میکنه کارشو، خلاصه میکنه، نمادینش میکنه و خاصیت قابل تکثیر بودن رو هم طبیعتاً پیدا میکنه. پس شاید خیلی بیراه نباشه با همه این توصیفا اگه هنرمند پایین سنگی رو نقاش بدونیم و هنرمند میانه سنگی رو طراح گرافیکی. یادمونم نره که قطعا انتقال پیام از طریق یه سری تصویری که در این حد انتزاعیان ذهن پیچیده تر و از اون ورم یه مخاطب باهوشتر و با درک بالاتر میخواد. بیاین یه بار دیگه آثار این دوره و سیری که از پایین سنگی تکرتا به میان سنگی رسید و تو ذهنمون مرور کنیم. شاید یه اثری معروف جشن شکار بتونه بیشتر به این مرور ذهنیمون کمک کنه. کلن این جشن شکار به شکلهای مختلف تو غارهای مختلف اومده. جشن و پایکوبی شکارگرا از اینکه تونستن یه حیوانی رو شکار کنن. تو این اثر جشن شکارم که ما داریم راجعش حرف می‌زنیم، یه حیوان شکار شده یا می‌بینیم وسط تصویر، شکارگرا هم مشغول جشن و پایکوبی هن از موفقیتشون تو شکار. این تصویر یه تصویر کوچیکه، تلخیص شده است، ساده است، تک رنگ هم هست. حالا بیاین اینو مقایسه کنیم با اون حیوانای پرهیبتی که تو پایین سنگی تصویر می‌شدن. همشون تو اندازه‌های بزرگ بودن، گفتیم مثلا یه گاو تو اندازه واقعی خود گاو میکشیدن. خیلی بزرگ بودن، حجم داشتن، شکل پرداختشون کاملا ناتورالیستی بود، کاملا طبیعت‌گرایانه بود و آناتومی خیلی ماهرانه کشیده شده بود. ولی عوضش اینا چطوری بودن؟ ساده، تکرنگ، کوچیک، انتزاعی. پس این نشون میده که آدم با گذشت چند هزار سال به تصاویر تلخیص شده میرسه. تصاویر تلخیص شده، تکرنگ، انتزاعی که خیلی جاها هم تازه جزئیات اندام کامل حذف میکنه. احتمالا براتون جالبه اگه بدونین که این مسیر که حالا هرچی بیشتر و بیشتر داره به سمت تلخیص و انتزاع پیش میره در نهایت تهش به کجا میرسه. تا 5000 سال بعد از خودش به یکی از مهمترین اختراعات بشر منتهی میشه که کلن تاریخ رو به دو بخش قبل و بعد از اون اختراع تقسیم میکنه. یعنی اختراع خط. تو اینکه خط از نقاشی متولد شده تردیدی وجود نداره، اما خب قطعا این فرزند ناگهانی متولد نشده. زایش خط از نقاشی در طول چندین هزار سال و به تدریج اتفاق افتاده که در واقع این تلخیص و انتزاع میانه سنگی که ما داریم ازش حرف میزنیم تو میانه مسیر این زایش قرار داره. ساده ترش اینه که این تلخیص و ساده کردن تصویرها تا جایی پیش میره که در نهایت به اختراع خط منجر میشه که حالا تو قسمت بعدی مفصل راجع بهش حرف میزنیم. صداگذاری و پالایش صوتی این قسمت کار روزبه ملکی عزیزه و طراحی کاور رو هم نیلوفر مهرگان عزیز انجام داده. پادکست موتیف رو میتونید از اپلیکیشن های مختلفی مثل کاست باکس، اپل پادکست، سپاتیفای، اوبرکست، رادیو پابلیک، گوگل پادکست، انکر، پاکت کست و بریکر دنبال کنید و ممنونم میشیم اگه بهش رتبه بدین و با لایک و سابسکرایب کردن که همون در واقع عضو شدنه از ما حمایت کنید. اگر هم نظر، پیشنهاد، سوال یا هر نکته دیگه دارین میتونین با صفحه اینستاگرام ما به آدرس @signmotif.podcast در ارتباط باشین یا از طریق جیمیل ما به آدرس motif.podcast@signgmail.com برامون ایمیل بفرستین. این دومین قسمت از پادکست موتیف بود و چقدر خوب که ما رو شنیدید.